ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله ساعت 20 رادیو فردا در این چهارشنبه 27 دی ماه 1402 برابر با 17 ژانویه 2024 میلادی. در این مجله به مدت نیم ساعت با شما هستیم همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
درود بر شما. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به انتقادها از حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران، این اقدام را در راستای کمک به امنیت ایران، پاکستان، عراق و منطقه دانست و گفت اطلاعاتمان درباره حضور موساد در اقلیم کردستان را با مقام‌های عراق به اشتراک گذاشته بودیم. آقای امیرعبداللهیان که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس صحبت می‌کرد، با تکرار ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر هدف گرفتن مقر موساد در اقلیم کردستان گفت ایران هر اقدامی را که از طرف اسرائیل انجام پذیرد با قدرت پاسخ خواهد داد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران یک منزل مسکونی هدف قرار گرفته و ساکنان این خانه از جمله کودک یک ساله کشته شدند. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شینبت اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از شهروندان اسرائیلی و پلتفرم‌های آنلاین برای گردآوری اطلاعات در جامعه اسرائیل استفاده می‌کنند. بر اساس بیانیه شینبت، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهروندان اسرائیلی را به گرفتن عکس و فیلم از محل زندگی مقام‌ها و افراد با نفوذ اجتماعی کشاندند بدون آنکه این افراد از عوامل پشت پرده ماجرا آگاه باشند. ایران از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل حمایت کرده، اما هنوز به اتهامات جدید وارده از سوی سازمان امنیت داخلی اسرائیل واکنش نشان نداده است. گروه افراطی حماس در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. روز چهارشنبه 10 نفر از مردم همدان در مقابل ساختمان دادگستری استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به اقدامات فردی انجام شد که به گفته زنان معترض از سال 1379 تا کنون به 10 زن تجاوز کرده و اقدام به ضرب و شتم و اخاذی از مردم کرده است. یک روز پیشتر خبرگزاری ایسنا از بازداشت فردی به اتهام تجاوز به عنف خبر داده بود. حسن خانجانی موقر دادستان همدان گفته است هرچند که این مرجع قضایی اسنادی دارد، اما برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده فرد بازداشت شده، خود شاکیان هم باید مدارکشان را به مراجع قضایی تحویل دهند. شرکت کنندگان در تجمع روز چهارشنبه برخی مقام‌های قضایی استان همدان را به مماشات و همدستی با فرد بازداشت شده متهم کردند. عبدالله مؤمنی، کنشگر سیاسی و جامعه شناس، به زندان اوین منتقل شد. آقای مؤمنی به اتهام شرکت و سخنرانی در همایش آنلاین گفتگو برای نجات ایران به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و به 1 سال زندان محکوم شده بود. این نشست در پی بیانیه سال 1401 میرحسین موسوی از رهبران اعتراضهای سال 88 برگزار شد که در آن خواستار برگزاری همه پرسی و تأسیس مجلس مؤسسان شده بود. سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ایران، روز چهارشنبه درباره پرونده دزدیده شدن فرش‌های بسیار قدیمی از کاخ سعدآباد تهران گفت با پیگیری پرونده به 10 نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند و با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده. دادگاه ویژه روحانیت نهادی برای رسیدگی به اتهام‌های معمم‌ها در ایران است. آقای خلجی توضیحات بیشتری درباره هویت و سمت مظنونان نداد، اما گفت سرنوشت فرش‌های دزدیده شده نامعلوم است و آخرین خبر این که کانادا تأمین مالی تحقیقات علمی حساس مرتبط با 10 دانشگاه در چین، ایران و روسیه را ممنوع کرد.
خبرها را از کیان معنوی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله. ابتدا ایلیا جزایری شما را در جریان تازه‌ترین خبرها و تحولات مربوط به حملات موشکی دو روز اخیر جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
در شرایطی که بقیه اعضای این اصطلاحاً محور مقاومت دارند به طور فزاینده اقدامات خودشون رو در منطقه تهاجمی تر می‌کنند، برای ایران هزینه کنار موندن از این داستان، هزینه حیثیتیش خیلی بالا بود.
و گزارش و تحلیلی خواهید شنید درباره انگیزه های این حملات. در زمینه دیگر، دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر روز چهارشنبه در حالی برگزار شد که پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در این پرونده باقی مانده است. گزارشی در این باره و همچنین گزارشی درباره کنسرت ساز قدیمی هارپسیکورد توسط ماهان اصفهانی در پراگ پایان بخش این مجله خواهد بود. همراه ما بمانید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ایالات متحده حملات موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق رو محکوم کردند و اون رو بی‌دلیل و ماجراجویانه توصیف کردند. حمله‌ای که واکنش‌های مسئولان دولت عراق و اقلیم کردستان را نیز به دنبال داشت. از طرف دیگر حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مواضع گروه جیش العدل در پاکستان موجب تنش در روابط تهران و اسلام آباد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
واکنش ها به حملات روز سه‌شنبه سپاه پاسداران به کشورهای همسایه ایران ادامه دارد. حملاتی که اقلیم کردستان، عراق، سوریه و پاکستان را شامل شد. حملاتی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سخنرانی خود در اجلاس داووس سوئیس مدعی شد، با هدف تأمین امنیت ایران و کشورهای منطقه انجام شده است. در تازه ترین واکنش ها پاکستان سفیر خود را از ایران فراخواند و مانع از بازگشت سفیر جمهوری اسلامی ایران به پاکستان شد. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران موازی در پاکستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. رسانه‌های حکومت ایران اعلام کردند که این حمله دو مقر گروه جیش العدل را در خاک پاکستان هدف قرار داده. گروه شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی که از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران در این باره گفت:
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها تذکر داده شده که باید مانع بشند از اینکه این افراد بیان در ایران و این تعداد آدم ها رو به شهادت برسونند. دوزا طبیعی بود که واکنش جمهوری اسلامی رو داشته باشیم و این موجب امنیت نظام ما خواهد شد، این اقتداری که جمهوری اسلامی داره.
در بیانیه منتشر شده در کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل آمده است: در حملات سپاه پاسداران منزل دو تن از اعضای جیش العدل منهدم شده و در نتیجه آن دو کودک خردسال کشته و دو زن به همراه یک دختر نوجوان دیگر به شدت زخمی شده اند. وزارت خارجه پاکستان نیز با صدور بیانیه این تلفات را تایید کرده و نوشته است: حملات ایران به خاک پاکستان اقدامی بی‌دلیل بوده و منجر به کشته شدن دو کودک بیگناه و زخمی شدن سه دختر شده است. در این بیانیه هشدار داده شده که نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل قبول بوده و میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 29 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. از سوی پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان حمله موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پرهیز کنند. دولت عراق امروز اعلام کرد که خواستار برگزاری جلسه فوری اتحادیه عرب برای محکوم کردن حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان شده است. پیش از این دولت عراق ضمن شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد سفیر خود را از تهران فراخوانده بود. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم دیدار خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران را که قرار بود امروز چهارشنبه در حاشیه اجلاس داووس سوئیس برگزار شود لغو کرد. آقای بارزانی درباره حالات سپاه پاسداران اقلیم کردستان عراق گفت:
ام هرشو دشمنکاری برانبر به حریم کردستان هیچ وقت
این حمله بیدلیل غیر قابل توجیه و تجاوز به اقلیم کردستان است. ما تمام تلاش خود را در منطقه کردستان به کار بستیم تا زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم، به مردم خود خدمت کنیم و روابط خود را با همسایگان بهبود ببخشیم. این حملات بی‌دلیل نباید بدون پاسخ بماند.
که زور به بیهوکار نو به هیچ جورک.
از سوی سپاه پاسداران مدعی شد که در حمله موشکی به شهر اربیل مقر سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد را هدف قرار داده است. ادعایی که دولت عراق به اقلیم کردستان آن را رد کردند. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در این باره گفت:
ادعا می کنند که مقر موساد اسرائیل را هدف قرار دادند. ما محل حادثه را بازبینی کردیم و به گوشه گوشه آن سر زدیم. همه چیز نشان می دهد که خانه بازرگان اهل اربیل و خانوادهش بمباران شده. بنابراین ادعای مطرح شده عاری از صحت است. و بالتالی هذا الادعاء
باطل و غیر صحیح. در حمله موشکی به اربیل، خانه پیشرو دزئی، بازرگان اهل اقلیم کردستان عراق که از نزدیکان خانواده بارزانی است، هدف قرار گرفت. بنابر اعلام رسمی در این حمله، آقای دزئی، دختر 1.5 سال و 2 تن دیگر که غیر نظامی بودند، کشته شدند. رویدادهایی که بر آتش تنش‌ها در منطقه می‌دمد.
حملات موشکی ایران به 3 کشور منطقه گزارشی بود از ایلیا جزایری.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و اما حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه باعث شده تا انتقادات و فشارها نسبت به سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، اقداماتی که احتمالاً میتونه به پررنگ‌تر شدن مفهوم تهدید ایران در امنیت منطقه‌ای و فراتر از اون بیانجامه. گزارش بشنوید در این باره از سعید جعفری.
حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق، هدف قرار دادن نقاطی در خاک سوریه و بالاخره اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به مواضع جیش العدل در پاکستان، تمامی این اتفاقات در 24 ساعت رخ داده و جمهوری اسلامی در چارچوب آنچه انتقام سخت می‌نامد، حملاتی را به خاک 3 کشور پیرامون خود انجام داده. مجموعه این اتفاقات در حالی رخ داده که در هفته‌های اخیر گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق و سوریه گرفته تا لبنان و یمن بر تنش‌های خاورمیانه و فراتر از آن دامن زدند. اما آیا آنچه از جمهوری اسلامی می‌بینیم استمرار سیاست دفاعی پیشین است یا تحولی تازه در این زمینه رخ داده است؟ حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان، در این خصوص می‌گوید:
من به نظرم حملاتی که اتفاق افتاد، ابتدا به کردستان عراق و همینطور به سوریه و بعد از اون هم به پاکستان، در واقع نشانگر یک نوع استمرار در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی هست که مبنای اون ایجاد بازدارندگی از طریق قدرت نمایی منطقه‌ای هست. یعنی اگر که ما نگاه بکنیم به بیانیه های سپاه بعد از این حملات و همینطور این کانتکست بزرگتر منطقه‌ای رو و تحولاتی که داره الان اتفاق میفته رو در کنارش قرار بدیم، میشه فهمید که احتمالاً چه محاسباتی داشتند در واقع فرماندهان سپاه و رهبران جمهوری اسلامی در انجام این حملات. از یک طرفی ما جنگ غزه رو داریم و پیامدهاش که در کل منطقه الان گسترده شده، در دریای سرخ حوثی‌ها درگیر شدن، حزب الله از طرف دیگه درگیر شده و اسرائیلی رو داریم که گسترده اقدامات خودش رو در قالب ترورهای هدفمند افزایش داده، نه تنها رهبران به اصطلاح محور مقاومت بلکه فرمانده ایرانی رو هم در سوریه ترور میکنه و در شرایطی که بقیه اعضای این اصطلاح محور مقاومت دارند به طور فزاینده اقدامات خودشون رو در منطقه تهاجمی تر میکنند، برای ایران هزینه کنار موندن از این داستان، هزینه حیثیتیش خیلی بالا بود. هم هزینه حیثیتیش و همین که این برداشت به طور فزاینده آینده‌ای وجود داشت که خب ما اگر که پاسخ ندیم به این اقدامات، این باعث خواهد شد که در واقع بیشتر و بیشتر درگیر بشیم. ولی در این حال جمهوری اسلامی به خاطر ملاحظات داخلی و به خاطر اینکه میدونه که وارد شدنش به یک تقابل مستقیم با اسرائیل یا در هر جای منطقه ممکن هستش که یک جنگ بزرگتر با آمریکا رو داشته باشه، نمیتونه که، یعنی محدودیت‌های خودش رو میدونه و نمیتونه که بیاد مستقیم پاسخ بده. و به همین خاطر برای اینکه از یک طرف اون وجهه خودش رو احیا بکنه و از طرف دیگه حتی در داخل هم یک پیامی رو به حامیان خودش بده که خب نه ما دست بسته نیستیم، میاد اهدافی رو انتخاب میکنه در پاسخش به مثلا حمله داعش یا اقدامات اسرائیل که اهداف آسان‌تری هستن در سوریه یا در کردستان. اینجا تنها تفاوتی که البته تفاوت چشمگیری هم از نسبت به گذشته بحث حمله به پاکستان بود، موازه جیش العدل، که این میتونه در واقع اگر که پشت پرده هماهنگی یا در واقع یک اتفاق نظری به وجود نیامده باشه بین دست کم سرویس‌های نظامی و امنیتی ایران و پاکستان، به یک چالشی در چشم‌انداز حتی کوتاه مدت منجر بشه.
هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی این اقدامات را در چارچوب تئوری بازدارندگی و همچنین راضی کردن حامیان داخلی خود انجام می‌دهند، اما این حملات که در واقع نقض حاکمیت کشورهای منطقه به شمار می‌روند، در کنار مجموعه تنش‌های دیگر منطقه‌ای می‌تواند به تئوری امنیتی سازی جمهوری اسلامی دامن بزند، روندی که ایران را به عنوان یک خطر و تهدید منطقه‌ای و فراتر از آن برای کشورهای غربی معرفی می‌کند. حمید رضا عزیزی در این خصوص می‌گوید:
چالش اصلی که به نظر من این رویکرد جمهوری اسلامی داره، باز هم اگر که این رو در عرصه منطقه‌ای مشخصا بهش نگاه بکنیم، این هستش که اقدامات خود ایران و همینطور شرکا و نیروهای نیابتیش به طور فزاینده‌ای داره تهدیداتی رو متوجه نه فقط کشورهای منطقه بلکه حتی بازیگران فرامنطقه‌ای میکنه. اینجا مشخصا میتونیم به موضوع تحولات در دریای سرخ و اقدامات حوثی‌ها اشاره بکنیم که یک تغییر جهت خیلی مهمی رو به نظر من در رویکرد کشورهای غربی مشخصا ایالات متحده و بریتانیا شاهدش هستیم، که به طور فزاینده‌ای انگشت اتهام رو به سمت ایران میگیرن. و اگر ما ببینیم که چه چالش بزرگی رو ایجاد کرده ممانعت حوثی‌ها از حمل و نقل دریایی در دریای سرخ برای اروپا، میبینیم که این مسئله چطور میتونه که ادراک تهدید حتی اروپا رو، نه فقط کشور منطقه‌ای، حتی اروپا رو علیه ایران تشدید بکنه.
این در حالی است که پیشتر و در جریان حمایت تسلیحاتی تهران از روسیه در جنگ اوکراین، ایران بیش از پیش به تهدیدی مهم برای اروپا تبدیل شده و حالا اقداماتی چون نقض حاکمیت ملی کشورهای منطقه در کنار تنش‌زایی‌های حوثی‌ها در دریای سرخ میتواند جمهوری اسلامی را بیش از همیشه به عنوان یک کنشگر تهدیدکننده امنیت منطقه‌ای و فراتر از آن معرفی نماید.
گزارشی بود از سعید جعفری.
بازار تلفنش رو ایستاری
سوهر
داشته شده عشق یاوان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شند کرج میدونه کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله ساعت 20 رادیو فردا هستید. در زمینه دیگر به ایران می رویم. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر، روز چهارشنبه در حالی برگزار شد که پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در این پرونده باقی مانده. گزارشی از هومن عسکری.
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر، روز چهارشنبه با حضور چهار متهم این پرونده در حالی برگزار شد که همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در این پرونده باقی مانده است. با اینکه پیشتر اعلام شده بود جلسه دادگاه علنی خواهد بود، اما به دلایلی که اعلام نشد از حضور خبرنگاران در جلسه جلوگیری شد. رسانه‌های داخل ایران نوشتند که از اعضای خانواده مقتولان کسی در جلسه شرکت نکرده بود، اما روزنامه شرق در گزارشی از جلسه دادگاه به حضور پدر وحیده محمدی فر در کنار وکیل اولیای دم اشاره کرده است. بر اساس گزارش‌ها از 4 متهم پرونده یک تن، یعنی کریم باغبان خانواده مهرجویی، به اتهام قتل محاکمه شده و 3 تن دیگر به اتهام همکاری در قتل. البته در این جلسه کریم هم دست داشتن در قتل را تکذیب کرده و مدعی شده که ماموران پلیس به او فشار آوردند که بگوید کارگردان نامدار سینمای ایران و همسرش را کشته است. متهم اصلی پرونده حالا میگوید 2 متهم دیگر به نامهای داوود و اسکندر قاتلان اصلی بودند. اما آنچه تا اینجای کار مشخص شده طرح مجدد پرسش‌های بیپاسخ خانواده مهرجویی و محمدی فر است که بار دیگر وکیل آنها در دادگاه مطرح کرده. اینکه چرا فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمان را به آنها ندادند، چرا لباسی که بر تن پیکر داریوش مهرجویی بوده لباس رسمی بوده در حالی که او هرگز در خانه اینطور لباس نمی‌پوشید، اینکه چرا برخی اطلاعات از جمله اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی از روی گوشی تلفن‌های همراه مقتولان پاک شده، چرا قاتلان که دستکش‌هایشان را سوزانده‌اند چاقو یعنی خود آلت قتل را از بین نبردند. در مقابل پاسخهای نماینده دادستان به این پرسش‌ها هم تأمل برانگیز بوده. او گفته متهمان چون فقیر بودند چاقو را از بین نبردند، یا اینکه درباره پوشش پیکر بیجان داریوش مهرجویی گفته ما ملزم نیستیم بررسی کنیم یک نفر در خانه‌اش می‌خواهد رکابی بپوشد یا کت و شلوار. این پرسش‌ها که در جلسه دادگاه مطرح شد کمابیش برخی از همان سوال‌هایی است که نزدیکان مقتولان پیشتر مطرح کرده بودند، پرسش‌هایی که همچنان پاسخی در خور دریافت نکردند. اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا به همین نکته اشاره کرده بود.
این مسئله یک مسئله به اصطلاح یک فصل عادی نیست و الان خب این 4 نفر رو که گرفتن، خب قطعا اینها شواهد اونها نشون میده که اونها در این اقدام دست داشتن اما انگیزه نداشتن. خب ما منتظر هستیم که به هر حال عاملین این جنایت هم مشخص بشن و انگیزه هاشون اینها مشخص بشه. از همه مهمتر اینها خیلی اعترافاتشون ضد و نقیض، این ضد و نقیض هایی بوده که میخواستن گردن همدیگه بیاندازن، ولی خب آخر میتونی که به این توافق رسیدن که همه چیزو کریم بر عهده بگیره و 3 نفر دیگه صرفا مثلا با اتهامات مثل معاونت در قصد پایان داده بشه به کارشون. خیلی عجیب هست برای من، به خاطر اینکه میگم این یک مسئله عادی نیست، به نظر من یک جنایت تروریستی و سازمان یافته است.
به فرض اینکه قاتلان همین 4 متهم جوانی باشند که حالا معلوم شده 2 تایشان هم زیر سن قانونی هستند، سوال خانواده مقتولان و دست کم بخشی از افکار عمومی جامعه این است که عامران آنها که بودند. پرسشی که به نظر می رسد در این جلسه روز 4 شنبه دادگاه کیفری استان البرز عزمی برای یافتن پاسخش وجود نداشته، آنجا که نماینده دادستان تصریح کرد که انگیزه درونی افراد برای قتل ممکن است اصلاً کشف نشود. او گفته چون این متهمان اقرار به قتل داشتند ما وارد موضوعات دیگر نمی شویم.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و همسرش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و حالا به جهان هنر می رویم. تا کنون نامی از ساز هارپسیکورد شنیده اید یک ساز قدیمی کلاویه‌ای و شبیه‌ترین ساز به پیانو که قدمتش به قرن 15 میلادی برمیگرده. دور از حقیقت نیست که بگیم پیانو نمونه تکامل یافته هارپسیکورد با تفاوتی در تولید صدا، شیوه تولید صدا. شاید به همین علت بود که از نیمه قرن 18 با رواج پیانو هارپسیکورد از صدا افتاد، اما از قرن 20 نوازندگان و موسیقیدان‌های سعی کردند که خاک از تن این ساز بزدایند و به آن جانی دوباره بدهند. یکی از آنها ماهان اصفهانی است، نوازنده سرشناس هارپسیکورد و موسیقیدان ساکن پراگ که بیش از 2 دهه از زندگیش رو صرف شناختن و شناساندن این ساز کرده است. گزارشی از رویا ملکی.
در آغازین روزهای سال تازه میلادی در رودوفنوم در قلب پراگ صدای ساز قدیمی هارپسیکورد تنین انداز شد. سازی که قدمتش به دوره رنسانس و باروک میرسد، اما یک موسیقیدان ایرانی الاصل سالهاست کوشیده تا جان دوباره به آن ببخشد. ماهان اصفهانی نوازنده و موسیقیدانی که بیش از 2 دهه به هارپسیکورد یا کلاوسن زخمه میزند تا راز و رمزش را دریابد.
در ریشه آدم باید خوشش بیاد از کاری که میکنه. یعنی من از همیشه از صدای این ساز خوشم میومد. همیشه علاقه داشتم که بدونم که چیه این ساز. مردم هم میگن که شما چرا میزنی؟ من میگم که خب دارم میگردم که ریشه معنی این هنری این سازو بفهمم. هنوز این جواب این سوال رو پیدا کنم. هنوز پیدا نکردم.
او در یک شب بارانی در سالن دورژاک نزدیکی رود آرام ولتاوا پشت هارپسیکورد نشست و پرشور و مسلط با همنوازی هیلیپر برای گوشهای مشتاق موسیقی نواخت. این نوازنده و موسیقیدان برای کنسرتش 6 قطعه برگزید، قطعاتی که انتخاب هر کدامشان داستانی پشت سر دارد.
موسیقی با همیشه یه جای خیلی خاصی داشته برای من. یعنی تمام تصمیمایی که من گرفتم در زندگی به خاطر موسیقی باخ بودن. البته خب باخ فقط یه آهنگساز در یه خانواده خیلی بزرگی به نام باخ. خب ما موسیقی زدیم از پسر دوم باخ و ضمناً چون که ما در پراگ هستیم تصمیم گرفتیم که موسیقی بزنیم از 2 تا آهنگساز چکی که همزمانی باخ بودن، که برای هر مردم موسیقی قرن 18 خودشون بشناسن، که البته خیلی خوب میشناسن، و موسیقی خواستم بزنم که احساس بکنم که سالو در طرز قشنگی شروع بکنه، یعنی فتح کنیم سالو با اینطور موسیقی.
ماهان اصفهانی که 4 دهه تجربه زیستن در ایران و آمریکا و بریتانیا را دارد، حالا شهروند جمهوری چک است، جایی که گویی با آن پیوند الفت دارد.
خب من خیلی سال انگلیس بودم، یعنی لندن بودم یه مدتی، آکسفورد بودم، قبلش ایتالیا بودم یه مدتی، توی درامه اپرا کار میکردم و البته همیشه میخواستم نوازنده کلاوسن بشم، ولی خب استرای جوک قدیمی امکانات نبود. همیشه در ذهنم کار یه کلاویسنیست بسیار بزرگی به نام زوزانا روژیشکوا داشتم که ایشون چک بودن. من آخرین شاگردشون بودم، برای 7 سال شاگردشون بودم، یعنی هر ماهی هر 2 ماهی از لندن میومدم. بعد آخر سر تصمیم گرفتم که اصلا بیام پراگ زندگی بکنم. پراگ شهریه که خب مردم موسیقی میشناسن، به موسیقی علاقه دارن و موزیسین فتی داره در جامعه چک، یعنی کلا در اروپا شرقی، و من به خودم گفتم که من دوستم در این طور مملکت زندگی بکنم. فکرم حالا من به خانه روژیشکوا درس برمیدارم و حالا مثلا به لندن خواهم برگشت. میدونی یهو 1 ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، در این نزدیک 9 سال میشه.
این گوشه دنج جهان کنار ولتاوای اقواگر جایی است که ماهان اصفهانی را به وجد می‌آورد تا انگشتانش را بر کلاویهای هارپسیکورد مصمم‌تر بکوبد.
کنسرت هارپسیکورد در پراگ، گزارشی بود از رویا ملک.
یک روایت
یک روایت، روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی. هر سه‌شنبه ساعت 5:15 عصر.
دوستان، در اینجا شماره واتساپ رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420-725-970-000. تکرار میکنم 20420-725-970 و 3 عدد 0. به پایان این مجله رادیو فردا رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.